الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث ادب مع الله فرمودم به این که اگر عارف در پیشگاه حق حاضر شد قدرت بر کل عوالم وجودی پیدا می کند تا جایی این که کلیدهای درهای نظام عالم را به او می بخشند که به محض اینکه اراده بکند با هر کلیدی دری به روی او باز شود و وارد در عوالم ملک و ملکوت گردد و هر گونه هم که بخواهد در عالم تصرف کنند. این قدرت را به این دست تصرف قوی را خداوند به او می بخشد. اما ادب در پیشگاه خدا اقتضا می کند که ایشون فقط حضور در نزد حق را طالب باشد و هرگز با این کلید اون چرا که قدرت تصرف در عالم دارد تصرف نکند و در چرخ نظام عالم اون طوری که طبق نظم نظام هستی باید بگردد دست تصرف دراز نکند که خلاف او ادب است، چون گرچه به او این توان را و این قوه را داده اند اما هرگز در پیشگاه خدایی خدا برای خودش استقلال وجودی درست نکند. در ادامه عبارت فصل ملاحظه می فرمایید که فرمودن بدون اذن و امر به تصرف در برنامه ای از برنامه های چرخ نظام تکوینی و حکمی از احکام کتاب تشریعی دست تصرف به چیزی اعتراض نکنند. این کارخانه عالم وجود برای خودش حسابی دارد، آفتابش مشغول کار است، ماهش مشغول کار، زمینش مشغول حرکت است، خلق خدا هم مشغول کارند. در نظر ابتدایی یک تعبیری امر به معروف است و نهی از منکر، و این امر به معروف و نهی از منکر برای آحاد رعیت مردم است و برای متوسطین مردم، اونها که عروج معنوی کرده اند، عالم به سر القدر شده اند و بر اساس علم به مخزن نظام عالم یافته اند که هر شخصی و هر موجودی در جای خودش بر اساس چینش خاص، بر اساس نظم تنظیم شده عالم مشغول کار است. حالا منتها یکی به صورت گل است، بوی خوش می دهد، و دیگری به صورت تیغ است، نیش می زند. یکی به صورت زنبور عسل است که عسل می دهد، و دیگری به صورت زنبور وحشی است که علی ظاهر عسل نمی دهد، فقط نیش می زند. ما در این بچه خاموش کنده مزایم ما نشید، لطف بفرمایید اینو از تکیه بیرون بفرمایید. یکی به ظاهر زنبور عسل است، عسل می دهد، و دیگری زنبور وحشی است، فقط کارش نیست دادنه. یکی سگ است، یکی گرگ، یکی پلنگ است، یکی انسان است، یکی شغال است، مکر دارد، و یکی هم خروس است. و این روبای مکار هم در کمینگاه خروس است، و دیگری مار است، سومی عقرب است، و تمام اینها هم بر اساس علم ذاتی حق آفریده شدند که بخواهی یک ذره را برگیری از جای، خلق یابد همه عالم سراپا. چنان کشور وجود نظام هستی تنظیم شده است که بخواهی یکی از این مهره ها را از جاش برداری و مهره دیگر را جاش بگذاری، خلل پیدا میشه، اشتباه تحقق پیدا میکنه. میبینید که وقتی به صورت انسان نگاه میکنی، دهن سر جاشه، لبها طبق حساب است، بینی طبق برنامه چیده شد، ابروها و چشم و گونه ها و محاسن همه روی حساب هست. بخواهی تصرف کنی در این چینش عالم، نظم رو به هم بیزنی. خواهی بگی بینی رو برداریم و جای او لب رو بگذاریم، خراب میشه کار، اشتباه پیش میاد. لذا کسی که به سر القدر آگاه است، میبیند که تمام موجودات بر اساس چینش حق درست تنظیم شدن، هیچ نمیشه در عالم دست. منتها بعضی جاها را ما میفهمیم، الان مثل صورت رو که مثال زدم، این رو دیگه همه میفهمیم زود. میگیم آقا اگر بخوایم این دو تا چشم رو از جاش برداریم بذاریم تو پیشانی، و به جای دو تا چشم دو تا لب رو بگذاریم، خیلی بد نما میشه. این رو ما میفهمیم، این رو چون جلو به چشم میمونه داریم میبینیم نظم را. اما ما از آسمان ها چه خبر داریم؟ ما از مردم چه خبر داریم؟ ما در این نظام عالم چقدر مگر اطلاعات داریم؟ اون که عالم به سر القدر است، میبیند که بر اساس چینش نظام عالم باید این دوز در این مقطع دزدیش رو بکنه، و ولذا ایش از 7 بار منزل بزرگواری را دوز میزند، تخلیه میکند. ایشون میداند و مطلع هم هست و خودش هم داره میبینه، لب نمیجونه، حرف نمیزنه. چینش عالم این طوریست. ولی یه وقتی در اخلاق درویشان گلستان سعدی میگوید که یک دزدی به خانه درویشی رفت، درویش در اصطلاح عرفان، نه درویش در اصطلاح عموم مردم. دزدی به خانه درویشی رفت، هرچه گشت چیزی نیافت، آبروی خودشو برد بیچاره. بالای دیوار بره بالا و با چه زحمتی وارد در خانه شو، هرچی میگردد نه یه فرشی نه یه وسیلهی. دوز بعد به صورت مایوسانه دارد برمیگرد. درویش متوجه دوز شد که این همه از خودش مایه گذاشت، آبرو داد، خودشو کوچک کرد، شخصیت انسانیشو خورد کرد، در ازاش چیزی بگیر نیاورد، داره با حالت یأس برمیگردد. به خودش گفت مگر تو مظهر خدا نیستی؟ مگر خدا دست محتاج را خالی برمیگردانه؟ روی گلیمی که خوابیده بود یا پوستین گوسفندی که تنها داراییش در اون منزل همین پوستینی بود که روش میخوابید و وقتی هم میخواست از منزل بیرون برود این رو به عنوان یک پالتوی چیزی روی دوشش مینداخت، از منزل میرفت. این دیگه شرط انصاف نیست. تا قبل از این که دوز از دروازه در برود که مسیر کوچه رو طی کند، ایشون به صورت نامرئی رفت جلو او از کوچه ظاهر شد، این پوستین رو در مسیر راه انداخت که اون مایوسانه بر نگردن. بعد دوز آمد دید عجیب در مسیر راه پوستینیه، گرفت، گفت خب بالاخره حالا این همه زحمت کشیدیم مایوس نشدیم، چون نظام عالم نظام یأس نیست، خدا خدای یأس نیست. ولا تیأسوا من روح الله، هرگز از روح حق مایوس نشوید. بعد جرقهشو خورد، با همین یکی او رو جرقهش داد، تکونش داد، تکون بگیر، حال پیدا کن، برگرده. شبیه داستان فضیل که چند شب قبل در مقام لفظ به عیاض نام برده شد. دار داره یأس نیست. نظام هستی یک عالمی است که هیچ کس را نمیخواد مایوس کنه. همین آب، همین خاک، همین حواس، همین نور آفتاب و خورشید، اما همین یک درخت دارد او رو میگیرد، اونم گله، گل سرخه، برگش اون تو، گلش اون تو، خار و تیزش اون تو، هر دو از همین آبن و از همین خاک. این تنظیم نظام عالم. بعد حالا یک کسی که اطلاع ندارد و خیال میکند گل فقط همون بودادنشه، پا میرود گل رو بچیند، با یک هرسی، با یک ولعی اون تیغهای گل سر در میاره و دستش رو نیش میزند، میگه حواستو جمع کن، دار دار تفریح نیست، خوش ببویی و خوش بچری و خوش بروی، دار دار تفریح نیست، حساب داره، حواستو جمع کن. این گل تا به اینجا اومد جان کن، میخوایی او رو بگیری و ببویی، حواستو جمع کن که بوییدن تو بوییدن عقلانی باشد، نه بوییدن وهمانی، نه بوییدن حیوانی. تیغ حواسشو جمع میکن. بعد عالم به سر القدر میداند که این آبی که الان دارد به پای این گل میریزد همین آب ایشون است که این خار را دارد رشد میدهد. بعد دیگه شما وقتی میخواید حالا اینا رو چون میدونیم، این اندازه رو میدونیم که گل در حیات منزل ما کاشته شد، هر روز صبح هم میبینید تا میشید با یه شلنگی وسیله او رو آبش میدید. چرا آب میدید؟ این که در کل سالش در یک فصل در یک ماه این گل شما گل میدهد و بو میکنه، ما بقیه سال این گل اصلا بو هم نداره، هرچه داره همون خار داره. چرا پس این را داری آبش میدی، این همه خدمتش میکنی؟ یکی چینش نظام عالم اینطوری. تا الان هنوز از خودتون سوال کردید که چرا گل سرخ منزلتون هی آب میدید، دست به سر و صورتش میکشید؟ با اینکه میبینید یه گل سرخی است که فصلی هم هست و خارش هیچ موقع ازش رها نمیشه، در کل سال خار داره که هر موقع بخوای دست به او بزنی تیز دستت میره. اما اینطوری نیست که در کل سال گل هم داشته باشه که هر موقع خواستی گل بچینی. خیر، و تازه هم در طول سال اگر یک ماه دو ماه هم گل داشته باشه تا میخوای بری گل رو بچینی که بخوای تفریح حیوانی کنی، این چیز به دستت فرو میره، میگه آقا حواستو جمع کن، عالم عالم تفریح نیست، تفریح حیوانی نیست، عقل داشت، عاقل باش، عاقل باش، به هر طوری قدم نگیر، حواستو جمع کن. اون عالم به سر القدر میبینه که حالا عنایت داشته باشید عزیزان من حرف را، اون عالم به سر القدر میبینه که کلاس درسی داره، این کلاس درس او شاگردانی در اون محضرن. درست است که ایشون داره الان شبان روز داره براشون حرف میزنه، براشون درس میگه، براشون چی، اما علم به سر القدرش عنایت می کند و دقیق می شود در چهره افراد، می بینه که عجب در بین این شنوندگان درس و بحث او عجیب چیزهایی وجود دارند، اینا در آینده معلوم نیست چه افکیهایی بشوند. بعد هم می بینید ساکت و آرام، هیچ کاری به چرخ نظام عالم نداره. باید در همین درس چهار نفر عالم متقی پخته، یک نفر انسان ملکوتی الهی برخیزد و در درون همین درسم باید دوتا تیغ هم باشه، دوتا خار هم باشه. وقتی مثل یه باغبان داره آب میدهد، این آب هم تیغ بپروراند، هم گل هم خوشبو. و در این نظام وجود آفتاب که میبارد میتابد، هم زنبور اصل زنبورش رو بدهد، هم زنبور وحشی نیشش رو بزند، هر دو باشد، برداشتنی نیست، تنظیم شده آره، حسابی و کتابی. تو چه کار داری؟ تو کار دو کن، تو سرتو بنداز با این کارتو انجام ده، چه کار داری؟ گاهی عالم به سر القدر میبینید که یک نفر فقیر بیچاره است، گداست، چیزی آه در بساط نداره و الان هم نه کسبی و نه کاری و نه جسم سالمی هم دارد که بتونه کار کنه، خیلی فقیره، خیلی بیچاره است. دستشو دراز میکنه، آقا بیچارم، گدایم، به من نون بدید، از گرسنگی دارن میمیرم. یبینید عالم به سر القدر به اون نون رو نمیده، این در نظام عالم برنامه بر این شد که ایشون با همین وضع باید گرسنه بمیرد و من چه کارم که بخواهم او رو از گرسنگی نجات بدم؟ از خدا دلسوزترم که نیستم، از خدا رازقترم که نیستم، از خدا مهربونترم که نیستم، بگم که خب بیچاره نون ندارد، درد میمیرد از گرسنگی، از تشنگی، و من بهش بدم. آخه خدا دل آدم میسوزه. او علم به سر القدر دارد، میبیند که چطور مثل یه آدم بی اطلاعی که خبر نداره باید یک بنده خدایی از روی فقیری و نداری گرسنه بخوره و بر اساس گرسنگی بمیرد. چرخ عالم برای این شخص اینجور تنظیم کرد. چه سریست؟ بحث دیگریه. ایشون که میداند این سر را که باید بر اساس این نظم بمیرد، دلش هم میسوزه، ناراحت هم هست، مهربونی هم داره، اما در این چرخ عالم دست به کار نمیبرد. عیب نداره، بذار بمیره. جلوه چشمش دست پا میزند، اما او هیچ کاری انجام نمیده. تو دستت بر نمیاد، چرا؟ قدرتشو نداری، چرا؟ پس چرا نمی کنی؟ چرا بکنم؟ به من چیزی نفرمودن که، به من دستور ندادن که، امر نشد به من، امر نشد. و خدا هم که از من دلسوزتره، ایشون هم که داره میبینه، و خدا که از من مهربونتر است داره میبینه، و قدرت نجات این بیچاره رو هم که از من بهتر داره، چون او باید به من این قدرت را بدهد که من بتوانم این بیچاره را نجات بدهم، به حیث این که نه خودش نجات میدهد نه به من میفرماید تو نجات بده. معلوم است نظام عالم اینطوریست. این آقا باید بر اساس گرسنگی بمیره. دل میسوزونم، گریه میکنه براش، ناراحت هست، مثل دیگران هم ناراحتی میکند، اما دست دراز نمیکند که ایشون از گرسنگی در بیاره که نمیره. اما گاهی هم میشه که از قم راه بیفتد، برود در بین راه، هنوز نرسیده به اون نقطه ای که اون سگ بیچاره داره از گرسنگی میمیره، دیگه جانش به شماره های آخر نفسش رسیده است، از چند ده کیلومتر قبل از او گوشتی را خریداری کنه و بیاره پیش این سگ بندازه، و بدونی که این سگ در نظام عالم امروز باید زنده بمونه، ایشون نباید بر اساس گرسنگی بمیره، و اذن تکوینی حق هم بر نجات این سگ است. میبینید که گوشتو بخره بیاره پیش ایشون بندازه، تو بخور، تو زنده باش، اما همین گوشت را به در فنون خانه فقیر نبرد که ایشون بگذار بمیرد، چون نظام عالم بر این چیده شد. پیچیده است عالم، خیلی پیچیده، خیلی پیچیده است. شب هفتم محرم و همه آقایان، عزیزان، عزاداران، شفرما شدی در خدمت جناب حضرت ابوالفضل العباس، منتها بوکرنا نشه، با فریاد نکنی، اجازه بدید آدم چارت کلمه حرف بزنه، به حرفایی رو که میشنوید تعقل کنید. خیلی نقل بچی نداره، منتها همچین به دل میاد که به احترام حضرت ابوالفضل العباس این جمله را در مورد آقا به شما بگم، که یک واقعه‌ای، یک خاطره‌ای. یکی از شاگردان خاص آقا در سال 64 و 65 ظاهراً دوروبر عملیات کربلای 4 و کربلای 5 درست آیون حواستون رو به من بدید تا تقدیم کنم و بزرگواری بفرمایید. صبح رفتیم درس، وضع کشور خیلی در هم ریخته، اون ایام کربلای 4 و کربلای 5 جبهه ها تقریبا در کربلای چهار اون همه عزیزان به شهادت رسیدن. به ظاهر عملیات شکست خورد و صدام هم شروع کرد به کوبیدن شهرهای ایران که دیگه یک حالت واویلایی بود در اون ایام. هر صاحب دلی و هر بینندهی می سوخت در اون ایام برای کشور. این عزیز زنوار من خودم از ایشون در منزل خودم شنیدم. امسال بزرگواری فرمودن، نزول اجلال فرمودن در کفشکن منزل ما، این هدیه را، این بزرگواری را داشتم که اون ایام و از طوری بود که همه همینجور دلسوخته بودن که میخواد وضع کشور چی در بیان و چرا به دستی وارد نمیشه، چرا کاری انجام نمیشه. و صبحش دیدم آقا آمدن درس خصوصی بود. سه چهار نفری بودیم اون روز، اتفاقا بعضی ها نیامدن، ما فقط دو نفر در درس بودیم. به بعد تو دلم گفتم که اون روز اونهای دیگر شهمیت شنیدن این حرف رو نداشتن، همین گوش شما دوتا محرم بود، حرف محرم رو به محرم دن، نامحرم سخت. بعد هم ایشون فرمود که دیشب به این فکر افتادیم که کار صدام رو تمام کنیم، مردم راحت بشن. بسته شد، مقدمات کار رو آماده کردن که دیگه کارش رو تمام کنیم، کشور آزاد بشیم. رفتیم که دست به کار بشویم، دیدم که حضرت بقیت الله در نظام عالم شاهد است. و دیدم که خدای عالم دارد میبینه. خودم گفتم حسن تو چه کاری؟ ادبت کجا؟ اگر قرار باشه این قائله را فیصله دهن، خودشون میدونن چه کار. خجالت کشیدم، دیدم ادب با امام زمان حفظ نمیشه، ادب با خدا حفظ نمیشه. خودشون که دارن میبینن از تو دلسوزترن، از تو با قوتترن، اونها هم دین رو بهتر از تو میخواهن، تو چرا میخوای دست به کار بشی؟ و چرا؟ چه کار داری؟ بگذار چرخ عالم اون طوری که هست خودشون میدانن بگردن، اگر این که به دستور دادن. به دستور ندادن حواست جمع. آب از آب نمی گنجن، آرام سکوت تام، اون چه که باید بشود میشود. تمام عالم جمع بشوند که این شخص اون خباست های درون خودش رو نشون ندهد، میدهد. لجن است، باید متفهم باشید. ما تمام عالم رو جمع کنید که یک لجن بوی خودش را ظهور ندهد، بالاخره ظهور میده، باید بده، نمیتونه نده. چه این که اگر تمام عالم جمع بشوند بخواهند بوی گل را نگذارند که ایشون سریان پیدا بکنه، میکنه. متعفن استشمام میکنن، اونها هم به دنبال تعفن میروند، و اون که میخواهد گل استشمام کند به دنبال گل میروند. چه حسابیه، چه برنامه ایست در نظام آمد. صبوه هم قبضه ربنا و رب الملائکته و رو خودش است و خودش و مشغول کارش. ما کاردان کار ما در کار ما، کاردان کار ما در کار ما. خدا کارشناس نظام هستیه و این کارشناس عالم اونقدر نمایندگان کارشناس در نظام عالم داره که یکی از بزرگواران دیگر، حالا این از آقا نقل کردم، دیگری هم در همون ایام جنگ یکی خدمتشون عرض کرد آقا مگه تو دست تصرف نداری؟ گفت چرا؟ گفت کارو تموم کن، پدر مردم در آمد. قبول ندادن آقا، اجازه ندادن، نمیشه کرد. همینطوری نیست؟ هر حرفی میزنی اجازه ندادن به ما. اجازه ندادن؟ همینطوری نیست هست بر کاری بزنیم در عالم. خیلی هم اوقاتش تلخ شد، خیلی. اینی که ازش سوال کردم خیلی قوی بود، خیلی قوی بود. خودش از اوتاد، از ابدال، از انسانهای بزرگ. شما عرض کرد آقا مگه شما دست تصرف نداری؟ گفت چرا؟ و مگه از تو بر نمیاد این قائله رو خط کنی پدر مردم در آمد، این همه شهید، این همه کشته، این همه؟ گفت چرا؟ دست من بر میاد. خب بکن، نمیتونم بکنم، اجازه ندارم. و ما اجازه ندادن. اگر قرار باشی خودشون بکنن، یا به ما بفرماین شما بکن، چیکار داریم در عالم دخالت کنیم؟ ما کی هست؟ ما چیکاره ایم؟ عالم حساب داره، عالم کتاب داره. این خباثت باید خودشو ظهور بده، این دزد باید دزدی خودشو بکنه، این شرابخوار باید شراب خودشو بخوره. بله؟ باید باشه، نمیشه برداری، نمیشه. همون اولین روز عالم وقتی آدم فرزندانش درست شدن، یک پدر یک مادر، جناب حضرت آدم ولی الله خلیفت الله، به ازغال رب و کل الملائکته نی جائلون فی الارض خلیفه. خداوند به فرشته ها فرمود که من میخواهم در زمین برای خودم خلیفه به وجود بیارم. کیه خلیفه تو؟ اسم خلیفه منو میگن آدم، انسان. و از او دو تا فرزند حابیل و قابیل که طولی نمیکشد، برادری اونجور خونریز برادر دیگر را به قتل میرساند. اینا از کدوم زمین برخواستن؟ از همین زمین آدم و حوا برخواستن، از همین جا. چرخ عالم این طوریست، نه آدم میتواند جلوشو بگیرد نه حوا. بگذار اون طوری که باید بشود میشود، چه بخواهی چه نخواهی. این جبر نیست، این چینش عالمه، این بافت نظام هستیه. اینها جبر نیست، جبلی عالمه. سرشت عالم این طوریست که اگر تو دیدت رو وسیع کنی و یه مقداری خودتو بالا بکشی و عالمتر بشی و تحصیل کنی و بیابی، تصدیق خواهی کرد که همین است و جزی نمیشه و خلافه و راه نداره. منتها این جویی هستیم، این سویی هستیم، تکون نگرفتیم، نمیخواییم بالا برویم، بعد میخواییم که تمام اسرار عالم را با همین ذهن کند و با همین جهل و بیچارگی خودمون همه رو بفهمیم. خب نمیشه، اون بگیر یه مقداری بالا برویم، یه چند قدمی برداریم در پیشگاه عالم تا ببینیم که این جنگ از اول خلقت شروع شد بین حابیل و قابیل، بین شیطان و آدم. هست که هست، نه شیطان برداشتنیست در نظام عالم، نه آدم رو می شود برداشت، که اگر شیطان رو برداری آدم معنا ندارد، آدم بی معنا می شود. فرمود بنده من خیال نکن که این ور اون ور بروی راحتی، پشت کوها هم بروی از اجتماع فرار کنی بگی که از دست مردم خسته شدم، بروی یک گوشهی باز اونجا هم یک مزاحمی برات ثبت می کنی که حالتو جا بیاره. مزاحم سبز می کنه، مزاحم می خواهد، نمیشه بی مزاحم. باغ وحشی درست کردن، در این باغ وحش آهوهای فراوانی را به عنوان این که در این باغ وحش زندگی کنن رها کردن، اما تو این باغ وحش یوز پلنگ را نگذاشتن. گفتم پلنگ دیگه تو این باغ وحش نباشه. بعد دیگه دواشه باش دیدن آهوها همه خمود شدن و تو
روز و شب این گوشه کنارا کنار تپه ها تو دل دره ها و زیر درخت ها فقط گرفتن همین خوابیدن و هیچ از آهو رو نمیمونن. طولی نکشید که آهوها مریض شدن دارن همه از بین میرن. چه کنیم؟ این همه خدمت، این باغ وحش به این عظمت، دور در دورش رو دیوار کردیم که هیچ کس مزاحمتون نباشه. خب چیتون شده؟ چرا رشد نمی کنید؟ چرا زاد و ولد نمی کنید؟ چرا تکثیر نمیشید؟ و چرا اینجور بیحالید؟ خمودی؟ چرا تکون نمیگیرید؟ گفتم برویم یک آقای کارشناسی رو بیاریم که بهش بگیم آقا این چه سری آخر؟ کارشناس آوردن گفت که شما تو این باغ وحش یوز پلنگ ندارید؟ گفت نه. گفت اشتباهتون همینه که چهار تا یوز پلنگ بندازید تو معلوم میشه. دو تا یوز پلنگ رو رها کرده دیدن آهوها هم چی میکنن، قوغا شده آدم و اینه، باید سوزن بزنن تا راهتون بندازن. نمیشه این آقا، نمیشه بی سوزن آدم راه بیاد. اگه فردا روز عاشورا، پس فردا روز عاشورا بشود، طائفگی بره کنار، چشم هم چشمی بره کنار، هیچ جا عزاداری برپا نمیشه. این چشم هم چشمیه که میبینی آه چه جور اینجا سینه میزن. ای بزن بزن بزن، کارش هم نداشته با سینه خودش بزن. چه کار داری؟ بله چه کار داری؟ باشه دستم نزنی، نگاه هم بکنی. انسان کامل چه عجیب تماشاچی نظام هستی شده. الله اکبر، بعد میمشینه تماشا میکنه، لا اله الا الله، یزید آمده، عمر سعد آمد، کربلا شده، این همه نیرو جمع کردن. آقا جناب سید و شهدا، مگه تو دست تصرف نداری؟ چرا بخوای یک اشاره کنی کسی باقی میمونه؟ نه خیر، هیچکی باقی نمیمونه. پس چرا تکون نمیخوری؟ مگه من چه کارم؟ مگه در پیشگاه خدا مغازه باز کردم؟ خداست دارد خدایی میکنه. من چه کار دارم در عالم تصرف کنم؟ این توریست عالم، یوز پلنگم میخواد، شغالم میخواد، شغال میخواد، مرد گربه میخواد، بله؟ موش صحرایی بزرگ میخواد که همینجور این دنبال جوزه ها اونام بگردن. بعد یه مرغ کرجم میخواد چهار چشم حواسش جمع باشه، هی دور جوجه هاش میگرده، جوجه های من حواستون جمع کنید، حواستون جمع کنید، از بالا خطره. یه وقتی میبینی که باشه رسید و شما را از من گرفت، حواستون جمع کنید. از پایینم گربه در کمین شما، موش های درشت صحرایی هم در کمین شما هستن، هی حواستو جمع کن جمع کن جمع کن. بعد ای مرغ کرج بیچاره، حیوان درنده همینی بود که تو را گذاشت روی این تخمها و تو فکر کردی ایشون صاحبه و مهربونه و خیلی مهربون بود، ایشون خیلی مهربون بود، بعد چقدر برا من تخمهای منو جمع کرد تو داخل یه چپی گذاشته. بعد به منم گفت جناب کرد بیا برو روی اینها بشین. و من عجیب به این گرگ درنده درونی، از این گرگ درنده درونی عجب من اطمینان بهش کردم. همین که ایشون تخمها رو جمع کرد و چپی گذاشت و تو درون منزل، و منم اتفاقا خیلی احترامم کرد، گفت بیا همینجا کنار منزل ما، تو طویله ما، تو اینجا. بعد جوجه ها رو که در آوردم، ایشون هر روز هی میاد برای ما غذا میریزه، گندم میریزه، نون میریزه. جوجه ها از من سوال میکنن مامان ایشون کیه؟ ای آقا خیلی مهربونه، خیلی آقا. آقا؟ بله. بعد این کرج هی دور اینها میگرده، مواظب گربه ها باشید، مواظب باشه از آسمون باشید، از بالا خطر، از پایین خطر. بیچاره همه اینها رو مواظبت میکند، درشتشون میشود. همینی را که تا الان تو درون خونه بود، هی نون میداد و آب میداد، آمد و کارد گرفت و داره سر جوجه هاشو میبره. پس من به تو اطمینان کرده بودم، ما به تو اطمینان کرده بودم، تو پس بودی. اینقدر من تو دلم هی شور میزد، نکنه بچه های منو بکشن، نکنه چی؟ حالا من تا خیال میکردم که این دل شور میزنه مربوط به باشه آسمونه، مربوط به موش پایینه، گربه اون پنهانگاه اینها نبودن، پس همینی که نون و آب و اینا میداد و سر ما رو شیر مالیدم ایشون گرب بود که اینجور دلم شور میزد. بله تو خودته، در خودته، داری در خودته، تو بهشت و جهنم خیشی، حواست جمع، این گرفتاری تو همون متن ذات خودته، خودت دست خودتو کار میده. ولذا این جوجه ها بر میگردن لحظه مرگ به مادر نگاه میکنن، مادر اینقدر از یه آقا تعریف میکردی، در آخر که قاتل ما اینا بودن، اینا بودن که در مردن در مرد نمیشه برد، باید باشه، خلافه؟ خیر، هیچ خلاف نیست، اسرار داره، بروید فکر بفرمایید در موجودات عالم. شب هفتم حرم الحرام. خب حالا گرچه گله نداریم، ما الحمدلله اهل گله نیستیم، آرامی شب هفتمه و توسل به جناب ابوالفضل العباس سلام الله علیه، فرزند حضرت جناب ام المؤمنین صلوات الله علیها. ایشون با سه تا برادرشون، چهار تا برادر هم آمدن کربلا و خدمت جناب سید الشهدا. وقتی که اول فرض دید در روز عاشورا جناب ابی عبدالله برادرش حرف نمیتونست بزنه، ابوالفضل خیلی در پیش حسین خجول بود، خجالت میکشید، هر کم میزد، هر زبونو باز نمیزد، هر جور آقا جان هر جور خودشون میدونن انجام میدن. اما چه عجب، همین بار اول جوان خودشو آماده کرد داره میفرسته ما، این همه بنی هاشم و اینها. ولی خب دیگه چه کنم، آقای منه، سرور منه، مولای منه، هر چیشون میفرماد درسته، اما خب من دلم میسوزه. خب اگه اینطور باشه اول من یا برادرهای ما شهید بشیم، علی اکبرش بمون. از بالاخره تا وقتی جناب سید الشهدا بیار و یاور شد، خود ابوالفضل به برادرهاش عرض کرد، برادرها شما تکون بگیرید، دود باشید، دود باشید که من میخوام شما رو در پیشگاه حسین حاضر ببینم، خدوم ببینم، زحمت بکشید، شهادت برسید، تمام جوانها فرزندانش اینا دارن شهید میشن، برادرهاشون سه نفر رو راهی جبهه کرد، هر تا شهید شد. خود جناب ابوالفضل عجیب در تاریخ داره که ایشون از جنبه مادری، مادرش ام البنین خیلی زن پهلومند، خیلی درشت اندام، زن قوی که از یه طایفه‌ای بودن، طایفه بنی کلاب، که اتفاقا شمر علیه لعنم جز به همون طایفه بود، از ابوالفضل و شمر هر دو از یک طایفه بودن و همدیگر از جنبه مادری فامیل بودن، نزدیک بودن، که جناب ابوالفضل می گفتن که وقتی بالای اسب می نشست، اگر رکاب پا رو در رکاب نمی کرد، این دو تا نوک پنجه پای آقا رو به زمین کشیده می شد، چون بلند بالا بود. حتی گفتن در روز عاشورا برای خودش از قبل یک اسبی انتخاب کرد که این اسب بتونه بدنش رو بکشه، در مقام جنگ جبلان میخواد دیگه، و چند اسب لاغرندام طاقت نداشتن که بشه جناب ابوالفضل در میدان جست و خیز بدن. ایشون نوشتن که ایشون یک اسبی را انتخاب کرد که خیلی اسب قوی که بتونه این هیکل را، این بدن را در میدان جولان بده در هنگام جنگ. این دیگه از همون دوران ابتدائیش با جناب حسین او را سر و سر خواست. وقتی جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواست از دنیا بره، فرمود که حسن جان به حسین من بگو بیاد داخل اتاق، به عباس هم بگید بیام، ایشونم بیام. بعد اینا که آمدن آقا فرمودن که حالا عزیزان من، فرزندان من، شما یه چند لحظه منو با حسین و با عباس منو تنها بگذارید. و تنها که گذاشتن دیدن که جناب امیرالمؤمنین دست اول فضل رو گرفت و گذاشت تو دست جناب سید الشهدا حسین. فرمود عباس جان من مواظب باش، حسین رو تنها نگذار، ایشون تنها نشین، ای به فدای اون بازویی که چهار تو امام معصوم بر اون بازو بوسه زد. چهار تو امام هم جناب امیر المؤمنین علیه السلام بر بازوی ابوالفضل بوسه زد، هم جناب امام مجتبی امام حسن بر اون بازو بوسه زد، و هم جناب سید الشهدا هم بر اون بازو بوسه زد، و امام زین العابدین هم این دست را بوس داد. قربان این بازوها برد، خیلی کار کردی تو، خیلی تو کار کردی. تمام ترس لشکر دشمن به خصوص شم از ابوالفضل بود، چون خودش میدونست که ابوالفضل از ناحیه مادری هم طایفه هستن، بسیار نیروی شجاعیه، خیلی شجاعه، چه کار شد کرد، اون قد بلند بالا، اون جان عزیز در روز عاشورا. دو تا روایت در مورد جناب ابوالفضل به شهادت او در قضیه کربلا نقل میکنه. خب عزیزان من، شب هفتمه، خب هر کسی برای خودش حاجتی داره، دردی داره، گرفتاری داره، فکر خودتون باشید، به فکر دردتون باشید. حالا همونطوری که عرض کردم، آدم هست و دعوا هم که نداریم، هر کسی به کار خودشون هم مشغولن، اما طبق همین پند و نصیحت های ظاهری سعی کنید از این گونه جلسات خودمون کمی بهتریم، آدم بشید، آدم بشید. حیفه، حیفه که عمر بگذرد به انسان از انسانیت، از آدمیت بهره نگیره، حیف میشه، بعد پشیمون میشید. آرسال یه روزی ایرا در خدمت از داغا مشرف بودیم، جمع فراوانی بودن، آقا صحبتشون تمام شد، بعد از صحبت افتن عصاشون رو که بگیرن و جلسه را به اتمام برسانن، عصا رو گرفت به دست و گفت مردم یک روزی رو میبینم که فرا میرسد اون روز، به من بگید حسن زاده چرا با اون عصایت به سر و کله ما نزدی، ما رو آدم کنی، ای کاش میزدی، ای کاش میزدی، ما رو آدم، ما آدم بشی. بچه الان حرف گوش نمی کنه، بیادبی می کنه، پدر میگه پسر جان نکن، نکن عزیز من، من میخوام تو رو بزنم دلم می سوزه، من میخوام نزنم، میدانم که آینده بزرگ شدی، میگه ای پدر ای کاش می زدی، منو ادبم می کردی، چرا نکردی؟ عزیزان من، ما دعوا نداریم با شما، خاک پای شما، شما
ما اگه به عنوان عزاداران حسینی، ما عزاداران حسین رو روی چشممون میگذاریم. هم خب آدم شدنم حقیقت دیگه آقا، چرا نشیم یه مقداری بالا بیان این مقدار تکم گیریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. روز هفتم را و شب هفتم را چرا فرمودم که به نام جناب ابوالفضل؟ حالا حتی در بین ما معروف شد که شب هفتم شب قتل ابوالفضل العباسه و مردم هم عجیب به این شب علاقه دارد. باشه، حقه. سرش اینه که ابوالفضل سقاست. سمتی در کربلا دارد که سمت سقایی داره، باید آب بیاره برای بچه های یتیم، باید آب بیاره برای رب تشنگان، به حیث این که عمر سعد از طرف کوفه روز هفتم محرم دستورالعمل صادر کرد که شریعه فرات رو ببندید، دیگه نگذارید این آب بگیرن. به خاطر بستن شریعه فرات روز هفتم محرم، چون برای اینکه ابوالفضل سقاست دیگه این روز هفتم رو به اسم ابوالفضل نامگذاری کردن. عباس من تو سقایی، مشک در دست داری، انسانهای تشنه رو سیراب میکنی. آقا ما هم تشنه ایم، ما هم تشنه ایم، ما هم در این شب عزیز آمده ایم در حسینیه، ما هم تشنه ایم. چندین سمت داره جناب ابوالفضل در کربلا، ای قربان باشی. در بین لشکریان اون روز جناب سید الشهدا یک پرچم بزرگی داره به نام لوا. میگه عباس جانم، این لوا برازنده قامت توه، این علم دست تو باشه که این علم مبادا به زمین بیفتد آبروی حسین بره، بگن حسین شکست خورده. یکی از چیزهایی هم که جناب ابوالفضل برنامه‌اش در کربلا اینی که شبها دور خیمه حسین می‌کردن. حفاظت خیمه حسین مال ابوالفضل، برادرم پدرم را هم فرمود دست از حسین بر ندارد. حفاظت خیمه حسین مسئولیتش مال جناب ابوالفضل. و یکی هم سقایی تشنه کامان کربلا، می رفتن عزیزان آب می آوردن با زحمت، گاهی با جناب علی اکبر می رفت، گاهی با جناب قاسم می رفت، گاهی با اصحاب می رفتن و دشمن رو کنار می زدن آب می آوردن. یکی از این نانجیب های کربلا میگه که من شب عاشورا بالاخره، چون خیلی جاسوسی در کربلا و در جنگ های کربلا و صفین و نهروان اینها عجیب جاسوس ها جاسوسی می کردن، اصلا کمر امیرالمومنین رو جاسوسان شکستن، کمر امام مجتبی رو در جنگ ها همین جاسوس هاش کردن. اون چنان در کربلا جاسوس داشتن که عمر سر به ظاهر دلش نمیخواست که به سوی خیمه علی عبدالله تیراندازی کنه، اما چون دستور آمد که با تیراندازی کرد، عمر سر خودش تو تاریخ داره میگه برای اینکه این جاسوسان مرا میبینن من مجبورم تیراندازی کنم، ولذا تیر رو انداخت روز عاشورا به طرف خیمه ابی عبدالله و به دوروریا گفت شما شاهد باشید اولین تیری که انداخت من بودم، فردا گزارش بد ندید. خیلی جاسوسا کار میکرد. یکی از این جاسوسای کثیف میگوید من شب عاشورا نزدیک خیام ابی عبدالله شدم، دیدم که ابوالفضل با حسین دارم با همدیگر حرف میزنم. برادر عباس جان، الان که امروز خیلی آب نیاوردیم خیمه، اگه فردا نتونیم آب بیاریم باید این تشنگی رو چه کار کنیم؟ من و خیلی اصفار شد.
آفتاب از بالا می سوزاند. ای آفتاب تو چرا اینجور امروز می سوزونی؟ زمین هم داغ شده، هوای تابستان عراق است، که اگر فرضم آدم آب داشته باشه، اونایی که هفت تپه رو دیده اید یادتون تابستون ها، آدم دم به دم آب می خورد، تشنه‌تر می شود. تا چه برسه که دیگه نوشتم تقریبا صبح عاشورا دیگه نتونستن آب بیارن. ظاهرا شب عاشورا آب آوردن که اصحاب همه غسل کردن، خودشون رو تطهیر کردن، آماده شهادت کردن و تمام زنها همه وضو ساختن، کارهای خودشون رسیدن، اما صبح عاشورا دیگه نتونستن آب بیارن. اما هوا داغه، خیلی داغه. این جاسوس میگه وقتی من اینو شنیدم متوجه شدم که حسین و ابوالفضل تمام همتشون اینه که شریعه را بتونن یه جوری به دست بگیرن. زود آمدم در بین اصحاب عمر سعد، رفتم پیش ابن سعد، گفتم ابن سعد سریع زود باش، شریعه رو متوجه بیشتر باش، بیشتر نیرو بگذار، که تمام نقشه حسین و ابوالفضل آبه، اگه اینا آب بگیرن دیگه دمار از روزگار ما در میاد. دیگه تقریبا صبح روز عاشورا یا شب عاشورا چیزی در حدود 5000 نفر رو باز بر جمعیت شریعه اضافه شد، 4000 نفر هم داشتن، 9000 نفر مخصوص شریعه شد. همه از عباس میترسد، همه از بازوهای اول پس میترسد. نا وقتی که این شهدا به شهادت میرسیدن، به خصوص بنی هاشم، دل ابوالفضل تنگ میشد، میگرید نوبت من کی میشه، من تا کی باید چشمم ببینم اینجور شهدا را. یه دفعه آمد خدمت برادرش، آقا جون اجازه بده من بره. فرمود برادر آخه تو پرچمدار منی، اگر علم از دست تو بیفته دیگه من رمزی ندارم. تو سب کن برادر جان. از کرد آقا جان آخه این دلم تنگ شده، طاقت ندارم. علی اکبر رفت، فاطمه رفت، دیگران رفتن، تمام دوستان همه یک به یک به شهادت رسیدن.